خسته نباشید میگیم به همکارانمون در برنامه ققنوس. همچنان از بخش عصر چهارشنبه رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خالق بهارآفرین، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه برنامه هفت اقلیم. از همراهی شما با برنامه هفت اقلیم بسیار خرسندیم و سلامتی، سربلندی و بهروزی شما آرزوی قلبی ماست. مثل همیشه با هفت اقلیم چهارشنبه ها برنامه تخصصی در حوزه علم ارتباطات و رسانه با شما همراهیم. ما منتظر دریافت نظرها و دیدگاه شما درباره برنامه هفت اقلیم چهارشنبه ها هستیم. لطفاً از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 و همینطور سامانه پیامکی 30558 با ما در ارتباط باشید. در دنیایی که سلامت توجه انسان و جامعه را به خود جلب کرده، ارتباطات در جایگاه دانش نوین اجتماعی نمیتونه از کنار اون به سادگی عبور کنه. ارتباطات سلامت و چگونگی پرداختن رسانه به سلامت موضوعی است که نگاه بسیاری از پژوهشگران را به خودش جلب کرده. ارتباطات سلامت از برجسته ترین شاخه های ارتباطات در نهادهای عالی آموزشی و پژوهشی است. داشتن ارتباطات سالم قطعاً متضمن پیامدهای خوبی است که شاید خیلی از ما از اون پیامدها بی‌خبر باشیم، اما این پیامدها برای ارتباطات سالم طراحی و پیش‌بینی شدن. قطعاً داشتن چارچوب و ترسیم اهداف مناسب برای برقراری ارتباط سالم میتونه ما را برای رسیدن به این هدف تا حد امکان یاری کنه. متشکریم از توجه شما به برنامه هفت اقلیم در حوزه ارتباطات و رسانه. طبق روال همیشه جناب آقای اسلامزاده کارشناس برنامه داخل استودیو حضور پیدا کردن. آقای اسلامزاده درود بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. موضوع خیلی مهمیه، بحث سلامت و ارتباطات، ارتباطات سلامت و ارتباطات و رسانه هایی که مبتنی بر سلامتن. همه اینها شاخه های مختلفی از یک مجموعه فکری هست.
بله.
ببینید، وقتی که دنیا، زمین، جامعه انسانی وارد جامعه صنعتی شد، میزان بیماری ها بیشتر شد. سلامت انسان‌ها بعد از صنعتی شدن جامعه یک دوره آرام آرام و بعد به سرعت دچار خطر شد و همین پزشکان و جامعه شناسان و مجموعه کسانی رو که در حوزه مسائل انسانی کار می‌کنند حساس کرد. به ویژه این موضوع به مسائل حکمرانی و سیاسی هم کشانده شد. بحثایی که در حوزه محیط زیست در این سالها مطرح میشه، بحثایی که در حوزه بیماری‌های واگیردار مطرح میشه، هنوز از خاطرمون نرفته و هنوز هم درگیرش هستیم در جامعه جهانی که کرونا چند سالی با مردم جهان چه کار کرد. من فکر میکنم پیروز میدان کرونا و شیوع کووید 19 رسانه ها بودن. رسانه ها اگر نبودن چه بسا این بیماری همچنان ادامه داشت و شاید خیلی بیشتر تلفات میداد، خیلی بیشتر در معرض این بیماری قرار می گرفتیم. اطلاع رسانی هر روزه‌ای که در تمام دنیا در حوزه کرونا و راه‌های پیشگیری اتفاق افتاد، فکر می‌کنم یه دستاورد بزرگی برای تکنولوژی بود که ما هم خدا رو شکر اینجا خیلی خوب این کار رو انجام دادیم در رسانه‌مون، به ویژه در رادیو، رادیو سلامت و دیگر رادیوها، در تلویزیون، و با اطلاع رسانی به موقع تونستیم این کار رو انجام دیم. این یک جنبه از ماجراست که حالا ما خیلی روی این نمیخوایم تمرکز کنیم. فقط خواستم اشاره بکنم که اگر در باره سلامت و رسانه صحبت میکنیم، این موضوع هم یکی از موضوعات هست. اما اون چیزی که مد نظرمونه در این یکی دو برنامه‌ای که میخوایم در باره ارتباطات و سلامت کار کنیم، مسئله سلامت جسم و سلامت روان در قبال استفاده از رسانه‌های مختلفه و تأثیراتی که رسانه‌ها حالا بر سلامت ما میگذارن.
یعنی ارتباطی که ما با یک رسانه برقرار میکنیم به صورت مستقیم میتونه در سلامت و مستمر سلامت روان ما و سلامت جسم ما تأثیر
بذاره. الان خب خیلی از دانشمندا به این نتیجه رسیدن که اخبار به طور مستقیم رو مغز ما داره تأثیر میگذاره و حتی بخشی هم سلامت جسم ما رو داره تهدید میکنه. همین گرفتن این ابزارها دستمون، گوشی موبایل، تبلت یا پشت کامپیوتر نشستن، اینها به اندام ما داره آسیب میزنه. این گردن دردهای مستمری که خیلی ها دارن، با یه پزشک متخصص ارتوپد صحبت میکردم چند وقت پیش، گفت که ما یکی از مشکلاتی که الان مراجعانی که داریم کسانی هن که به خاطر مثلا بازی یا حالا استفاده مکرر از گوشی تلفن همراه گردنشون ثابت میمونه و دردهای مزمن میگیرن.
بله.
این یک بخشی باز از ماجراست. یک بخش دیگه برمیگرده به اون مسئله روان و مغز و اتفاقاتی که در حال و روح و اوضاع و احوال روانیمون اتفاق میفته، اون آرامشی که گاهی اوقات میخوایم پیدا بکنیم و پیدا نمیکنیم و از دست میدیم، استراحت.
و در واقع آرامش رو با استفاده مکرر از همین فضاها داریم
از دست
برهم میزنیم. بله. و از دست میدیم. بله.
به طور کلی خیلی از ما فکر میکنم صبحا که پا میشیم اولین کاری که میکنیم دست میندازیم و گوشی تلفن همراهمون رو از کنار میزمون بر میداریم و احتمالاً اخبار رو نگاه میکنیم. بله. یا شبکه‌های اجتماعی رو یه سری میزنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. اگه روزهایی هم این کارو نکنیم هیچ اتفاقی نمیفته ها، ولی مثل اینکه عادت کردیم و این اتفاق داره میفته. از این منظرها میخوایم درباره مسئله ارتباطات و سلامت صحبت کنیم.
بله، درود بر شما، استفاده میکنیم از صحبت‌های جنابالی در خلال برنامه. همچنان با ما همراه باشید. شما شنونده برنامه هفت اقلیم در حوزه ارتباطات و رسانه هستید.
از گوتنبرگ تا اینترنت،
کتابی که امروز قراره به شما معرفی کنم، ارتباطات سلامت در قرن 21. مترجمان این کتاب داوود مهرابی و عباس قنبری باقستان هستند. کتاب ارتباطات سلامت در قرن 21 رو انتشارات دانشگاه تهران منتشر کرده.
ایران عزیز، شیخان اکتریان، ایران عزیز.
ارتباطات سلامت حوزه جدید و در حال تحولیه که دو مقوله ارتباطات و سلامت رو به هم مرتبط کرده و از دل اون روی کرده چند وجهی و میان رشته‌ای به وجود آورده. این حوزه عرصه‌های متعددی از جمله آموزش، سلامت، سواد سلامت، ارتباطات اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، مردم شناسی و جامعه شناسی ارتباطات رو در بر می‌گیره و به همین خاطر که به حوزه‌های عملی و فعالیت‌های مختلف ارتباطی از جمله ارتباطات انسانی، ارتباطات میان فرهنگی، روابط عمومی، افکار عمومی، بسیج اجتماعی و ارتباطات حرفه‌ای مربوط میشه. ارتباطات سلامت ظرفیت مشارکت در همه جنبه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌ها و همینطور ارتقای سلامت فردی و اجتماعی رو داره و به این اعتبار میشه اون رو در حوزه‌های عملی به کار برد. بعضی از این حوزه‌ها عبارتند از برقراری ارتباط مؤثر بین بیماران با پزشکان و متخصصان بهداشت و سلامت، ارائه اطلاعات سلامتمدار به مخاطبان، ترغیب افراد به پذیرش توصیه‌های بالینی، انتشار اطلاعات در مورد تهدیدکننده‌های سلامت، طراحی و ارائه پیام‌های سلامت جمعی، ترویج سلامت در رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی در سطح کلان، آموزش مخاطبان در زمینه دستیابی به سیستم‌های مراقبت سلامت و بهداشت عمومی و گسترش کاربرد سلامت از راه دوره. امیدوارم بتونید این کتاب رو تهیه کنید و از مطالب خوبش بهره مند بشید.
تلویزیون و سایر رسانه‌های اجتماعی مخاطبان زیادی در سراسر دنیا دارند. بنابراین طراحی و تولید پیام‌های مختلف در این رسانه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مسائلی که نیاز به پرداختن به آن در رسانه‌های اجتماعی احساس می‌شود، مسئله بهداشت و سلامت است. نکات مذکور پایه‌های تعریف و طراحی رشته ارتباطات سلامت را در تمام جهان تشکیل می‌دهد. هدف از ایجاد چنین رشته‌ای ارتقای سطح سلامت جامعه و بهبود پیام‌های بهداشتی در زندگی فردی و اجتماعی با تکیه بر راهبردها و روش‌های ارتباطی است. آقای حبیب راسی تهرانی و خانم روشنک عاطفی منش کتابی با این موضوع با نام ارتباطات سلامت، مبانی و رویکردها منتشر کردند و حالا میهمان ما هستند در این برنامه جناب آقای حبیب راسی تهرانی، یکی از نویسندگان این کتاب که قرار هست بیشتر با ایشون درباره موضوع ارتباطات سلامت گفتگو کنیم. جناب آقای راسی تهرانی سلام بر شما، درود، خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از حضور شما. آقای اسلامزاده کارشناس برنامه با شما به گفتگو میشه.
خواهش میکنم.
جناب آقای راستی من هم سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم خوب باشین.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و خسته نباشید.
سلامت باشید.
امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید.
ممنونم. جناب آقای راستی در دوره‌ای بود که ما رسانه‌هامون محدود بود به چند شبکه رادیویی، تلویزیونی و روزنامه‌ها و مجلات تخصصی، اخباری که در حوزه بهداشت و سلامت مطرح می‌شد مشخص بود و در یک ساعتی از روز در شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی و روزنامه‌ها و مجلاتی که حالا بخشایی در این باره داشتن منتشر می‌شد. الان شاهد این هستیم که هر پزشکی یا هر گروه سلامت و پزشکی آمدند و کانال‌های خبری، بخشای خبری ده چه تصویری چه مکتوب رو راه اندازی کردند و اینها دارن اخبار مختلف یا پیشنهادهای مختلف رو در حوزه سلامت به جامعه میدن. رشدش هم بیشتر از دوره کرونا بود، اما پیش از اون هم شاهد بودیم که درباره مثلا سلامت مو و پوست و نمیدونم زیبایی و اینجور چیزا بحثای مطرح میشد، اما خب یه تعدادی هم بودن که خیلی تخصصی در این حوزه کار میکردن. حتی به نظرم اون کسانی هم که تخصصی در این حوزه کار میکنن در این فضای بزرگی که یه جورایی صحت و سقم خیلی از مطالب برای مخاطبان به طور عمومی روشن نیست، خیلی نمیتونه کار ثوابی باشه و راه به جایی ببره و گم میشه گویی در این فضا. برای همین خیلی وقتا به نظر میرسه که اگر مجموعه اخبار سلامت انسان، بهداشتش، روان، جسم، همه اینها با یه سری شیوه نامه ها، پروتکل ها در کانال های مشخص هدایت شده از سوی یک مرکز رسمی بهداشتی، مثلا یه دوره خاطرمون هست در دوره کرونا همه استناد میکردن به اخبار سازمان بهداشت جهانی، اینجا هم قرار شده بود که مثلا رأس ساعت 2 از طرف وزارت بهداشت یه سری اخباری منتشر بشه. اینها کانالیزه شدن یا در واقع مشخص شدن، مسیر داده شده به اخبار هستن. حوزه ارتباطات سلامت رو اول تعریف بفرمایید جناب راسی، این که اصلا یعنی چی؟ ما وقتی که میگیم ارتباطات سلامت چه معنی داره؟ چون چند تا معنی میشه ازش مستفاد کرد، و بعد بپردازیم به همین موضوعی که در حوزه خبر بهش اشاره کردم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که ارتباطات سلامت و بیک حوزه نوینی هست که در جهان تقریبا نسبت به حوزه های ارتباطات و حالا سلامت به طور کلی و آموزش بهداشت و ارتقای سلامت که به طور جزئی تر هستش نوظهورتر هست، یعنی رشته ای هست که بعد از افزایش استفاده و کاربرد رسانه ها و ارتباطات توسط مردم و لزوم بهره برداری هرچی بهتر از اونها در جهت ارتقای سلامت ایجاد شده، یعنی در واقع ترکیبی هست از رشته ارتباطات و فن و مهارت استفاده از رسانه‌ها و ژورنالیسم و روزنامه‌نگاری، حالا چه در قالب مطبوعاتی و چه در قالب تولیدات رادیو تلویزیونی و آموزش بهداشت، این که ما بتونیم تولیدات رسانه‌ای خودمون رو جوری تنظیم کنیم و با مهارت‌های رسانه‌ای رفتارهای سالم رو به مردم آموزش بدیم یا نحوه پیشگیری از بیماری‌ها و یا درمان و یا مطالب دیگه‌ای که مربوط به سلامت اونها میشه رو با فنون ارتباطی و مهارت‌های رسانه‌ای که داریم انتقال بدیم و منتشر کنیم در جامعه. این کلیت تقریبا بحث ارتباطات سلامت هست که در اینجا عنوان هنر و تکنیک اطلاع رسانی در واقع تأثیر و ترغیب افراد، نهادها و مخاطبان عمومی در موضوعات مهم سلامت محور تعریف میشه. این تعریف کلی ارتباط سلامت هست که تقریبا به طور خلاصه من خدمت شما عرض کردم.
بله. و موضوع دیگر اون بحثی که درباره اخبار و انتشارش اشاره کردم.
بله. من در مورد اخبار و انتشار مطالب و حالا پیام هایی که در این حوزه صورت گرفته و به همونجور که شما فهمودید قبل از دوره کرونا هم وجود داشت و بعد از دوره و در دوره انتشار کووید 19 خیلی رشد کرد و با گستردگی بسیاری همراه شد و بعد از اون هم مشاهده انواع و اقسام رسانه های حالا به طور مثال تحت عنوان سلامت محور شناخته میشن هستیم، چه در رسانه های رسمی رادیو تلویزیون مطبوعات و چه در رسانه های مجازی شبکه های اجتماعی میبینیم که این صفحات در حال رشد و اطلاع رسانی و ارائه پیام ها به مردم هستن. منتها همجوری که فرموندید ما با پدیده مواجه هستیم تحت عنوان اینفودمی. همونجور که میدونید رئیس سازمان بهداشت جهانی در ابتدای پاندمی کووید 19 پس از اینکه این پاندمی جهانی شد اعلام کرد که ما هم اکنون با یک ویروس دیگه ای روبرو هستیم که به اندازه خود ویروس کووید 19 خطرناک هست و اون ویروس میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن، یعنی اطلاعات اشتباه و اطلاعات گمراه کننده ای هست که در این خصوص در خصوص پیشگیری و درمان کرونا در سطح جهان پخش شده و بیشترین بستر اشاعه این اطلاعات هم متاسفانه شبکه‌های اجتماعی بودن. بنابراین این شبکه‌های اجتماعی تیغ دولبه‌ای هستند از نظر ارتباط سلامت، که هم میتونن نقش بسیار بسیار فزاینده و مثبتی داشته باشند در جهت آموزش، پیشگیری و انتقال رفتارهای سالم به مخاطبان، و هم میتونن باعث انتشار اینفودمی بشن، اخبار جعلی، اخبار اشتباه، اطلاعات اشتباه، اطلاعات گمراه کننده و بسیار بسیار انواع اینفودمی که در زمان کرونا ما شاهدش بودیم، در بقیه ایامی که پاندمی وجود نداره هم میتونن عواملی تهدید کننده باشن. این اطلاعاتی که از سوی منابع غیر معتبر و منابع غیر قابل اعتماد، منابع غیر رسمی منتشر میشن و به خاطر وجود سواد رسانه‌ای و سواد سلامت پایین در مخاطبان متاسفانه مورد قبول اونها و مورد انتشار توسط اونها قرار میگیرن، از عواملی هستن که میتونن بسیار خطرناک باشن و اون جنبه منفی این شبکه‌های اجتماعی و اینفودمی رو بازی کنن.
بله، توی موضوعاتی که در حوزه ارتباطات سلامت شما در این کتاب مطرح کردید به چه موضوعاتی پرداختید و تمرکز داشتید؟
بسیار خدمت شما عرض کنم که این کتاب چند فصل تدوین شده. در فصل اولش خود بحث ارتباطات سلامت، چون اولین بار بود که به طور رسمی در محافل اکادمیک و دانشگاهی ما مطرح می شد، این در فصل اول این کتاب تاریخچه ارتباطات سلامت، این که چی شد در جهان چک گرفت و عوامل به من شکل دهنده این ارتباط سلامت چی ها بودن، مثل سازمان بندی رشته ارتباط سلامت، ابعاد ارتباطات سلامت، نظریه های متنوع سطح فردی ارتباط سلامت، چالش ها و چشم انداز های توسعه ارتباط سلامت، اینها مطالبی هست که در فصل اول این کتاب مطرح شده. در فصل دوم سوابق مطالعات و پژوهش ها در حوزه ارتباط سلامت مطرح شده. فصل سوم به یکی از پرکاربردترین اقدامات و کاربردهای حوزه ارتباط سلامت، یعنی کمپین های ارتباط سلامت و پیشرفت اونها در سطح کشورهای در حال توسعه پرداخته شده. در فصل چهارم به نقش و اهمیت رادیو تلویزیون به عنوان رسانه‌های سنتی در ارتباط سلامت پرداخته شده. و نهایتاً در فصل پنجم به پیام‌های سلامت و همچنین طراحی پیام‌های سلامت، این که پیام‌های سلامت در تلویزیون خصوصاً یا حالا در مطبوعات چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن تا بیشترین تاثیرگذاری رو بر مخاطبان داشته باشن، به اینها پرداخته شده. و در آخر هم چشم‌اندازهای آتی و پیش‌بینی چشم‌اندازهای آتی ارتباط سلامت حالا در کشور خودمون به اینها پرداخته شده. به طور حالا مختصر اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، متاسفانه ارتباطات سلامت در کشور ما هنوز که هنوز دارای جایگاه مستقلی در بین رشته‌های دانشگاهی نیست. تنها قول‌هایی داده شده در خصوص اینکه این رشته به زودی تأسیس بشه، تفاهم‌نامه‌هایی بین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی که من در اونجا تحصیل کردم منعقد شده بنابر برای تأسیس این رشته در مقطع کارشناسی ارشد، همچنین حرکت‌هایی در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران برای تحصیص این رشته در مقطع کارشناسی ارشد صورت گرفته، منتها هنوز شاهد تحصیص رسمی اون نبودیم و تنها در به صورت واحدهای اختیاری در رشته‌های ارتباطات و بعضن رشته‌های علوم پزشکی تدریس میشه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد. این وضعیت حالا ارتباط سلامت در ایران هست که دارای هنوز متأسفانه انجمن تخصصی و علمی مستقلی هم نیست، یعنی انجمن علمی خاصی متولی این رشته نیست، تنها به طورت زیر مجموعه چند انجمن علمی مثل انجمن علمی ارتباطات و مطالعات فرهنگی و همچنین انجمن جامعه شناسی ایران، اینها هر کدوم زیر مجموعه های تحت عنوان گروه ارتباط سلامت دارن.
بله، خدمت شما عرض کنم که رسانه صدا و سیما به عنوان یه رسانه فراگیر دو شبکه رادیویی و تلویزیونی مختص به سلامت داره با همین عنوان سلامت، رادیو سلامت و تلویزیون سلامت، و در شورای سلامت صدا و سیما خب خیلی از این بحث و مباحث در حوزه نحوه اطلاع رسانی در حوزه اخبار سلامت و موضوعاتی از این دست مطرح میشه. عمل کرده این دو شبکه رو هم در اون کتابتون بررسی کردیم؟
بله، خدمت شما عرض کنم از حرکت‌های بسیار خوبی که در ابتدای حالا ورود بحث سلامت به رسانه صورت گرفت، ایجاد شورای سیاست‌گذاری سلامت سازمان صدا و سیما و تأسیس دو شبکه رادیویی و تلویزیونی سلامت در سطح رسانه ملی بود که نمیشه تأثیر مثبت اون رو انکار کرد و واقعا حرکت‌های بسیار خوب و لازمی بود که باید این اتفاق میافتاد. منتها خب انتقاداتی هم قطعا به این دو شبکه و عملکرد این حالا شورا وارد هست که در بحث حالا اینفودمی، در بحث پیام‌های سلامت من به اینجا به اونا پرداختم، در کتاب تقریبا به اونا اشاره شده. ولی به طور کلی اگه بخوام عرض کنم به خدمت شما، یکی از مهمترین و برجسته‌ترین انتقاداتی که به عملکرد این دوتا حالا شبکه بیشتر وارده، بحث نخبه‌گرایی تبلیغاتیه در بحث تلویزیون مخصوصا بیشتر. منتها در این که حالا چقدر آیا این جلسات، این برنامه ها مفید هستند، چقدر تاثیرگذاری دارن، چقدر مردم واقعا استقبال میکنن، چقدر اونها رو اعتماد دارن به این پزشکان، اون بحث دیگه‌ایه که به نظر من حالا تو اون حدی که نسبت به آمار انجام شده و پایان‌نامه‌ای که در این خصوص صورت گرفته اطلاع دارم، میزان اعتماد نسبی خوبی وجود داره نسبت به سطح کیفی برنامه‌هایی که در این دو شبکه تولید میشه و پخش میشه. منتها موضوعی که عرض کردم، موضوعی که بیشتر از جانب نه مخاطبان و بیشتر از جانب قشر پزشکان و بیشتر متولیان امر سلامت مورد توجه واقع شده.
بسیار خوب. جناب آقای راستی، من میخوام از شما دعوت کنم که در یک برنامه دیگه همراه ما باشید تا درباره ارتباطات سلامت از منظر تأثیری که رسانه‌ها بر سلامت جسم و روان انسان و افراد جامعه میگذارن صحبت بکنیم. خیلی متشکرم که در این برنامه همراه ما بودیم.
سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنم. همچنان شنوندگی هفت اقلیم باشید.
آنچه از جهان رسانه‌ها باید بدانیم. برنامه تخصصی علوم ارتباطات
از گوتنبرگ تا اینترنت.
با چراغداران علم ارتباطات،
کتاب‌های تخصصی، نشریات ارتباطات و آخرین رویدادهای فناوری‌های ارتباطی در هفت اقلیم چهارشنبه‌ها. ساعت 16 تا 17 موج اف ام ردیف 106 رادیو فرهنگ.
سینما و رسانه. در این بخش با شما همراهیم با معرفی فیلمی جدید در عرصه رسانه. فیلم علمی تخیلی دایره یک درام امریکایی به نویسندگی و کارگردانی جیمز پانسولت است که بر اساس رمانی به همین نام از دیو اگرز ساخته شده. بازیگرانی مانند تام هنکس و اما واتسون در این فیلم بازی می کنند. داستان فیلم درباره یک کارمند جوان تکنولوژی با بازی اما واتسون است که شغلی در یک شرکت قدرتمند اینترنتی به نام سیرکل دریافت می کند و به سرعت در این شرکت به مدارج بالا دست پیدا می کند. جوان به زودی خودش را در یک وضعیت خطرناک در مسئله حریم خصوصی، آزادی و نظارت می‌بیند و متوجه می‌شود که تصمیمات و اعمال او در این منصب چه تأثیری بر آینده بشریت خواهد داشت. شباهت‌هایی بین شرکت سیرکل در این فیلم و شرکت معروف گوگل وجود دارد. اسم هر دو شرکت شش حرفی است. اسم هر دو با حروف ال و ای پایان می‌پذیرد. شکل سی و جی که به عنوان لوگو در هر دو شرکت استفاده می‌شود، شباهت زیادی با هم دارند و هر دو شرکت تعداد فراوانی دوربین در نقاط مختلف جهان دارند که پیوسته در حال جمع‌آوری اطلاعات از مردم بدون اطلاع آنها هستند.